السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله که خدای سبحان تعالی عبادات همه مؤمنین مؤمنات، خصوصا شما خواهران و برادران، به احسن وجه قبول بفرماد. یکی از مسائل شرعی که معمولا مبتلا به هست بحث استفاده از طلا به عنوان زینت هست. آیا استفاده از طلا برای مردان جایز است؟ فتوای مقام معظم رهبری اینه که هر گونه استفاده به عنوان زینت حرام است. یعنی اینکه یک مردی از انگشتر طلا استفاده بکنه، چه نماز چه غیر نماز، فرق نمیکنه. فرماد حرام است. طلای سفید در صورتی که اطلاق طلا بهش بده، چون طلا تنها به رنگش نیست، اگر واقعا طلا باشه، طلای سفید در عرف طلا فروشا بهش بگن طلا، بهش نگن پلاتین، این هم حکم همون طلای زرد داره و حرام است. از طرف دیگه خرید و فروش طلا برای مرد هم حرام است، یعنی مرد بخواسته باشه استفاده کنه برای خودش، نه اینکه مردی طلا فروشی داشته باشه، نه، چون طلا برای خانم ها جایزه. اما اینکه یه انگشتر طلا، یه حلقه طلا مردانه است، مثلا یه طلا فروش بازاری مسلمان شیعه بخواسته باشه اینو بفروشه به یه مرد جهت استفاده، میفرماد اینم حرامه. لذا خرید و فروش طلا برای استفاده مردها این هم میفرمان حرام هست. و نکته آخر اینکه استفاده از ظروف طلا و نقره است. مثلا یه ظرف طلایی است که صدا خوب نیست، الان لا صل علی محمد و آل محمد. استفاده از ظروف طلا و نقره، یه ظرف زیبایی داریم مثلا از جنس طلاست، تو ویترین حالا مهمان آمده، این مقدار شیرینی میذارن داخلش، اینو تعارف میکنن، میفرماد اگر حکم استفاده داشته باشه این چیه؟ حرام هست. برای زینت اشکال نداره، تو ویترین خونه است، توی نمیدونم میز تلویزیون جایی، این اشکال نداره. اما استفاده از ظروف طلا و نقره، چه آشامیدن چه خوردن، حرام است. خرید و فروش طلایی که مورد استفاده مرد هست، بفرماد اینم اشکال داره، چون هر گونه استفاده حرام میدونه. و اینکه استفاده از طلا به عنوان زینت برای مرد باز اشکال داره به فتوای مقام معظم رهبری، حالا چه حلقه باشه چه هر چیزی دیگری، میفرماد مربوط به نماز به تنها هم نمیشه. استفاده از طلا به عنوان زینت برای مرد مطلقا حرام است. این فتوای مقام معظم رهبری. صلواتی بفرستید. من یکی دو جمله دیگه از حکمت 349 نهج البلاغه بخونم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید و من سل سیف البغیه قتل به، اگر کسی تیغ ستم برکشد با همون تیغ کشته میشه. یعنی اگر کسی بیاد به دیگری ظلم بکنه، ستم بکنه که او رو از پادر بیاره، خودش هم به همین مبتلا میشه و خودش هم نابود میشه. یه تعبیر خیلی قشنگی هست که میفرماد از امام از شود که امیر المؤمنین در تحف العقول آمده، در اونجا میفرماد که امیر المؤمنین به امام حسین علیه السلام نصیحت کرد، فرمود و من حفر بئرا لأخیه وقع فیه، اگه یه کسی چاه بکنه برای دیگران خودش تو اون چاه میفته. لذا می‌فرماد اگر کسی علیه دیگری توطئه کنه، خدا خودش رو به اون توطئه دچار می‌کنه. اینها اثر وضعی بعضی از گناهان هست. مثلا در روایت داریم اگر دیگری رو مسخره کردی، یک صفت دیگری، یک کار دیگری رو مورد تمسخر قرار دادی، خودت به همون مبتلا میشی. حالا اینجا هم میفرماد اگر به دیگری ظلم کردی، خدا هم یک کسی میذاره همین ظلم در حق تو صورت بگیره. به تعبیر امیرالمومنین، من سل سیف البغی، اگر کسی تیغ ستم برکشه، قتل بهی، خودش با همون تیغ کشته میشه. نکته بعدی این که حضرت امیر میفرماید و من کابد الامور عقب، اگه کسی بدون مقدمه سراغ یک کاری بره، اینم هلاک میشه. کابد به معنای درگیر شدن با کارهای سخت و دشوار هست. عقب یا عتب به معنای هلاکت هست. یعنی چی؟ یعنی کارهای بزرگ، کارهایی که هزینه داره برای انسان، چه از نظر مالی، چه از نظر وقت، چه از نظر بدنی، اینا باید با برنامه ریزی صورت بگیره. شجاعت خوبه، تهور بده. بگی حالا من چون شجاعم این کار بزرگیه، بدون برنامه ریزی، بدون اینکه نگاه کنی هزینه ها این چقدر میشه، بدون اینکه نگاه کنی اصلا سود این کار چقدره، بازدهش چقدره، بعد از چند سال این سود به دست میاد. میفرماد اگر بی جهت، بی مقدمه وارد یک کاری شدی، قطعا شکست میخوری. تعبیر امیرالمومنین عطب، به هلاکت میرسی. یا اینکه مفسرین یه جوری دیگه هم معنا میکنن، میگن اگر کاری از سر لجاجت صورت بگیره، اون هم با مشکل مواجه میشه. یعنی وارد یک کاری شدی، دیدی سخته، در حد و اندازه تو نیست، حداقل اوضاع زمانه اجازه نمیده فعلا این کار انجام بده، میگه لجاجت نکن. در اینجا، اینجا جای شجاعت نیست، اینجا جای عقله که به کار بگیری، با لجاجت کار پیش نمیره. نکته بعدی که حضرت امیر میفرماید که این است که و من اقتحم اللجج غرق، هر کسی خودش رو در گردابهای خطرناک بیاندازه، خودش غرق میشه. اینم تقریبا شبیه مورد قبل هست، اما میفرماد اگر انسان میخواد یک کاری انجام بده، باید همه جوانب کار رو نگاه بکنه، همه شرایط رو ببینه. حالا یه وقت یک کسی یک کار علمی میخواد انجام بده، یه وقت یک کار اجرایی، یک کار بیزنس و اقتصادیه، میفرماد همه جوانب رو اگر در نظر نگیری، در دریای مواج این کار قرار میگیری، بالاخره این موجها تو رو از پا در میاره. مثل همه اینا نگاه میکنی، درست توکل خوبه، خدا فرموده شما توکل کنی، من یه توکل علی الله فهو حسبه، اما توکل به این معنا نیست که کاری بدون برنامه شما انجام بدی، با لجاجت انجام بدی. دقت در کارها، برنامه ریزی در کارها، معروفه که اروپایی ها میگن 4 سال نقشه یک پروژه رو میکشن، 6 ماه انجام میدن. ما 6 ماه نقشه میکشیم، وقت 4 سال انجام میدیم. اینجوری میگن، حالا چقدر این درسته، ولی مطالعه قبل از کار خیلی سفارش شده که هر کاری میخواید انجام بدید، قبلش با مطالعه باشه، با دقت باشه. مثلا یه مورد من دیدم اینی که خیلی زنگ میزنه برای ازدواج، برای طلاق. اصلا ازدواج و طلاق جاش استخاره نیست، اصلا استخاره مال اینجا نیست. استخاره خودت و شاورم فلعم، اول تفکر، تعقل، مشورت، تحقیق، کارش استخاره نیست. آقا ما استخاره زدیم خوب اومد، نه، یه بنای بزرگی به نام خانواده میخواد شکل بگیره، یک نسل میخواد به وجود بیاد. خدا اینجا نفرموده استخاره، گفته اینجا برو فکر کن، مشورت کن، فرد رو ببین، طایفه رو ببین. لذا جاها رو اشتباه نگیریم. لذا در اینجا پیامبر خدا میفرماید که عرشبت که معامله قرار انجام ندید، یعنی کار مجهول انجام ندید، معامله با جنس مجهول انجام ندید. در معامله باید سمن مشخص باشه، مسمن مشخص باشه، زمان مشخص باشه، مکان مشخص باشه. بیگدار به آب نزنید که ضرر بکنید. اینجا هم همینه، امیرالمومنین داره میفرماد که بابا اگر خودت رو الکی بندازی توی کار خطرناکی، مثل کسی است که شناگر است اما خودش انداخته وسط موجهای بزرگ دریا، وسط موج بزرگ دریا بندازی، هر چقدر شناگر باشی بازی موجها تو رو غرق میکنه. اینها جملات بسیار ارزشمندی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که دقت در هر کدام از اونها ممکنه یک فرد رو نجات بده، یک زندگی رو نجات بده، یک کشور رو نجات بده برای اون کسی که تصمیم گیری میکنه. لذا اینها نیازمند دقت و توجه، و انشالله خدای سبحان به ما توفیق بده که این جملات رو در زندگیمون استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل